ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران هدف اعضای بازداشت شده‌اش به گفته او شبکه نفوذی را هدایت افکار عمومی عنوان کرد. مراسم راهپیمایی 13 آبان در تهران و صدها شهر دیگر برگزار شد. سقوط یک هواپیمای باربری در سودان جنوبی دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با شبکه 2 صدا و سیما ایران با اعلام بازداشت افرادی که آنان را اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌های ایران نامید، هدف این شبکه را هدایت افکار عمومی از طریق ادراک‌سازی و اولویت‌سازی عنوان کرد. این کارشناس که در تلویزیون ایران آصف معرفی شد، بازداشت شدگان را به دریافت پول از طریق صرافی‌ها و برخی افراد خاص متهم کرد، در حالی است که در طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران منتشر شده است و در این باره در ادامه بیشتر خواهید شنید. به مناسبت روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران در مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کرده و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، همزمان این مراسم در 770 شهر دیگر ایران نیز در حال برگزاری بوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی شعار مرگ بر آمریکا را دارای پشتوانه قوی و عقلانی توصیف کرد و گفته بود که مراد این شعار مرگ بر سیاست‌های آمریکاست، نه مردم این کشور. روز 13 آبان در تقویم رسمی ایران روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است. یک هواپیمای باربری ساخت روسیه روز چهارشنبه در سودان جنوبی سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم 25 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این حادثه را 41 تن اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، شماری از کشته شدگان افرادی بودند که در زمان سقوط این هواپیما در محل حادثه حضور داشتند. این هواپیما که از نوع آنتونوف بوده، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی جوبا پایتخت سودان جنوبی در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرده است. درباره علت سقوط این هواپیما و جزئیات حادثه هنوز اخبار بیشتری منتشر نشده است. دفاتر ریاست جمهوری چین و تایوان اعلام کردند که رهبران دو کشور روز شنبه آینده در سنگاپور با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پس از پایان جنگ داخلی چین در سال 1949 میلادی، این نخستین بار در 66 سال اخیر است که دیداری در این سطح بین مقام‌های پکن و تایپه صورت می‌گیرد. رسانه‌های تایوان به نقل از ماینگ جو رئیس جمهوری این کشور، هدف از این دیدار را گفتگو درباره صلح و حفظ وضعیت موجود عنوان کردند. خبرگزاری دولتی چین شینوا نیز انجام این دیدار را تایید کرده است. سال گذشته 10,000 تن از شهروندان تایوان به دلیل آنچه تظاهرکنندگان نزدیکی بیش از حد به پکن نامیدند، تجمع‌های گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. ساعتی پس از اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر بازداشت چند تن از اعضای به گفته این سازمان شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی، برخی از خبرها حکایت از دستگیری چند روزنامه نگار دیگر داشتند که در خبرها هم شنیدید. اطلاعیه سپاه پاسداران نامی از بازداشت شدگان نبرده. در این میان یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه گفته که این فرایند نفوذی با طراحی و بودجه‌ریزی پنهان از طریق به گفته او سرویس‌های جاسوسی آمریکا و هدایت سیاسی و دیپلماتیک انگلستان انجام می‌شده. همکارم کیان منوی گزارشی دارد در همین باره.
به گزارش سایت‌های سهام نیوز و آمد نیوز، دستگیری‌های تازه ساعتی پس از آن انجام گرفته که سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌ای از بازداشت شماری از به توصیف این اطلاعیه اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور خبر داد. از علی افشاری، فعال سابق دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت میپرسم به نظر او انگیزه دستگیری‌های جدید چیست و احتمالاً ریشه در کجا دارد؟
ببینید، اگه ما بر اساس گزارشی که خبرگزاری‌های نیمه رسمی و شبه امنیتی چون فارس و تصمیم منتشر کردن بخوام نظر بدیم، ادعا و اتهامی که مطرح شده تحت این عنوان هستش که این افراد نقش مجریان پروژه نفوذ دولت‌های آمریکا و بریتانیا در دوران توافق هسته‌ای هستند. خب مشابه اتهام زنی ها و سناریو سازی هایی که قبلا هم بوده. اگر یه خود عقب‌تر برگردیم، مدت پیش برخی از نمایندگان مجلس یک نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار شناسایی و برخورد با عوامل دولت‌های غربی در مطبوعات ایران شدند. خب این ادعا رو وزیر اطلاعات نپذیرفت و اینک به نظر میرسه که اونها بعد از ناامید شدن از اینکه وزارت اطلاعات مرخوب انجام بده، قسمت حفاظت اطلاعات سپاه که از ارکان مهم شبکه اطلاعات موازی هست مستقیما وارد عمل شده. بر اساس سوابق گذشته میشه پیش بینی کرد که این برخوردها سیاسی هست و با هدف مهار کردن و محدود کردن دولت روحانی در دوره پسا توافق هسته‌ای در دوره قرار برجام اجرایی بشه رخ میده، که در حوزه سیاست خارجی و در حوزه سیاست داخلی تغییرات بزرگی رخ نده. و ما اگر صحبت‌هایی که فرمانده سپاه اخیرا مطرح کرده رو مبنا قرار بدیم و بخوام رمزگشایی بکنیم، به نظر میرسه که بار دیگه روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدن تا انتخابات‌های پیشرو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که میخوان زمینه‌ساز نفوذ بشن افرادی رو به مد صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره.
موج جدید دستگیری‌ها در حالی شکل می‌گیرد که در پی توافق جامعه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنج علاوه یک و اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره در مورد نفوذ عناصر بیگانه و تلاش برای رخنه در دستگاه‌های انقلاب اسلامی و همینطور آماده سازی یا هموار کردن راه ارتباط با جهان خارج هشدار داده است.
یکی از کارهای آمریکایی‌ها در این سالهای آخر این است که کسانی رو وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا، به اینکه اینجور وانمود بکنن که آمریکایی‌ها نه دیگه، اگرم یک روزی دشمن بودن امروز دیگه دشمنی نمی‌کنند. هدف اینه.
سخنان روز 12 آبان رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، در مورد دلایل احتمالی دستگیری ها میگوید:
ببینید، هر بار که آقای خامنه ای مشکلاتش رو با جهان خارج حل کرده، فشار رو در داخل اضافه کرده. به معنای دیگه اگر بعضی وقتا یک مقدار کمی از فشارهاش کم کرده، از فشار خارجی بوده. ضمن اینکه آقای خامنه ای یک سری مسائل شخصی هم داره، یک سری روحیات شخصی داره، فشارهایی که مدت تحمل کرده، تحقیرهایی که در عرصه بین المللی تحمل کرده، کینش رو بر سر مردم ایران پیاده میکنه. این در واقع عقده‌گشایی از فشارهایی که خارج برای شما دوستان ملت ایران داره پیاده میکنه.
سایت های سهام نیوز و آمد نیوز نزدیک به مخالفان در ایران گزارش دادند که علاوه بر احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، و عیسی سحرخیز، روزنامه نگار منتقد که خبر دستگیری آنها روز دوشنبه اعلام شد، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی نیز بازداشت شدند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید از بازداشت های اخیری که در ایران صورت گرفته. 14:08 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید، رادیوی که میتونید با اون تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه ای، بسیار بسیار متاسفم که به عنوان رهبر و در روز دانش آموز به دانش آموختگان و دانشجویان شعار مرگ بر آمریکا را دیکته می کنید. دانش آموزان و دانشجویان ایرانی به خوبی آگاهند که شما برای ماندن بر اریکه قدرت و ادامه دیکتاتوری خودتان بر تبل دشمنی با آمریکا می کوبید.
دو تا از فرمانده های سپاه دوباره امروز خبر کشته شدنشون اومد، عزت الله سلیمانی علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در دوری نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتیم اونجا چیکار؟ شما رفتین به اصطلاح برای آدم کشی دیگه.
جنگ نعمت نیست، اگرچه برای گروهی نعمته، ولی برای قاطبه مردم اون کشور فقر و بیچارگی میاره. بنابراین این جنگ چه خاصیتی داره برای سپاه که اینقدر بر اون تاکید میکنه؟ خب میشه خیلی آسان به چند مورد اشاره کرد. یک، عدم مدیریت ها و دخالت های بی مورد در سیاست و اقتصاد رو پوشش میده. وقتی اوضاع تخل پخل و شلوغ شد به قول معروف، دیگه چیزی به چشم نمیاد. دزدی ها رو پوشش میده، شرایط کشور رو عوض میکنه، در واقع قهرمان میسازه از دزدها، از خیانتکارها و از کارهایی که افرادی که در هر امری بدون دلسوزی دخالت کردن.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی باید که خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند، ولی ایشان نفرمودند که جمهوری اسلامی خود باعث و بانی و صادر کننده تمامی جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان بوده و هستند.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20 42 02 21 12 21 12. و اما تلویزیون دولتی ایران روز گذشته در گزارشی مدعی شد که یک لبنانی مقیم آمریکا به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شده. این شهروند لبنانی مقیم شهر واشنگتن از حدود 2 ماه پیش در ایران ناپدید شده بود، حالان که به گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در بازداشت به سر میبره. جزئیات این گزارش را از همکارم نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری ها گزارش می دهند که ایران مدعی است یک لبنانی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت کرده است. در آمریکا شبکه خبری CBS مانند سایر رسانه ها اعلام کرد که گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نخستین مطلبی است که در مورد بازداشت شهروند لبنانی به نام نزار زکا منتشر می شود. او از حدود 2 ماه پیش در ایران ناپدید شده بود، ولی اکنون روشن شده که به اتهام جاسوسی در بازداشت دولت ایران است. نزار زکا دارای اقامت دائم در آمریکاست و به گزارش شبکه خبری CBS در واشنگتن پایتخت آمریکا مقیم است. این شبکه خبری اضافه کرده که اعلام دستگیری او به اتهام جاسوسی در پی انتشار خبر بازداشت سیامک نمازی، 4 شهروند آمریکایی صورت می‌گیرد و جملگی این دستگیری‌ها از هنگام نهایی شدن توافق هسته‌ای انجام شده است. نزار زکا در 27 شهریور ماه در تهران ناپدید شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که از جانب یک سازمان مدافع آزادی اینترنت در آمریکا منتشر شده، آقای زکا برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به تهران رفته بود و به هنگام خروج از ایران بازداشت شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم از قول شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که آقای زکا ارتباط‌های عمیق با سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین عکس چند نفر را با اونیفرم نظامی مانند نمایش داده و مدعی شده که یکی از آنها نزار زکا جاسوس آمریکاست. شبکه خبری CBS میگوید هنوز روشن نیست که آیا آقای زکا در ارتش آمریکا اصولا خدمت کرده یا نه، ولی آکادمی نظامی گینزویل در ریورساید ایالت جورجیا نام او را به عنوان فارغ التحصیل این آموزشگاه ثبت کرده است. وبسایت این آکادمی هم از آقای زکا به عنوان یک کارشناس جهانی علوم ارتباطات و اینترنت یاد می‌کند که در سال 1985 میلادی و به عبارتی 30 سال پیش از این آکادمی فارغ التحصیل شده و از دانشگاه تگزاس هم مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتری دریافت کرده است. خبرگزاری ها و رسانه های آمریکایی می گویند که انتشار این گونه خبرها در ایران به هنگامی است که تندروهای حکومت جمهوری اسلامی مخالف هر نوع دتانت و به عبارتی تشنج جدایی با آمریکا هستند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن که پایان بخش این بخش خبری از رادیو فرداست. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.